صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، تو را شکر و سپاس میگوییم که اگرچه در عرش اعلی امنیت ساکنی و دسترسی ما انسانها با توانایی و حکمتمون غیر ممکن است، ولی شکرت باد ای قدوس یکتا که اراده فرمودی که با ما سخن بگویی و خود را توسط کلامت بر ما بشناسی و راه رسیدن به مقصود نهاییمان و طریق زیستن را نشان بدهی و خودت با ما در تماس باشی. ای خدا، بگذار که اکنون تمام حواس و توجه را معطوف به تو و عالم معنویت و گفتار جاودانت کنیم و با اشتیاق کلام تو را به جان پذیرا شده و اوامرت را مطیع شویم. تو را شکر می‌کنیم ای خدا به خاطر این افتخاری که به ما دادی تا قادر باشیم کلام تو را به زبان مادری خیش بشنویم. پس چشمان ما را بگشا تا از کلامت چیزهای عجیبی را ببینیم. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. برادران و خواهران عزیز، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که فارغ از خستگی های جسم و ضعف های بدنی در خداوند شادمان باشید و زندگی را که عطیه الهی است در آرامش و اعتماد به او به سر بیاورید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه تورات مقدس، توجه خود را معطوف به چهارمین قسمت از عهد عتیق، یعنی سفر اعداد یا کتاب اعداد از تورات مقدس مبذول داشته و از فصل ششم، دستورات و شریعتی که خدا یکتا به موسی عطا کرد تا به قوم بنی اسرائیل بدهد و برای ما به ثبت رسانید تا من و شما نیز از آن بهره‌مند شویم، آیات را براتون میخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحات مختصری به عرض شریفتون میرسونم. پس از شما دعوت میکنم که کتاب مقدس تورات را به صفحه 213 بکشایید تا آیات فصل ششم را با هم مطالعه کنیم. در حالی که مشغول پیدا کردن این قسمت از کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و از همه حق جویان و شنوندگان عزیزی که با ارسال نامه های پرمهرشون ما را در ادامه برنامه اون تشویق می کنن بی اندازه سپاسگزاری نموده و خدمت همه دوستان عزیز عرض می کنم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم و دعا می کنیم که بدین وسیله و به لطف خداوند و با هدایت روح القدس اتحاد و مشارکت حقیقی و روحانی بین ما و شما برقرار شود. و خدا را شکر، خدا را شکر که روح خداوند از هر مانع و فاصله گذشته و می تواند همه ما را متحد سازد. هرچند هزاران کیلومتر از هم فاصله داشته باشیم، ولی محبت و روح خدا ما را یکی می گرداند. زیرا آنچه که برای انسان غیر ممکن است، برای خدا امکان پذیر است. خدا را شکر، خدا را شکر می کنم که به خاطر تمام موانعی که بین ما و شما هست دوستان عزیز، باز کلام خدا اعلام میشه و شما قادرید پیام ما را بشنوید و ما نامه های شما را دریافت کنیم. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، ما سعی میکنیم که کلام خدا را کاملا برای شما بیان کنیم، به این امید که شما حقیقت را بشناسید، آن را بپذیرید و حقیقت شما را آزاد کند. کتاب اعداد چهارمین قسمت از تورات است که خداوند به موسی الهام می‌دهد تا این جملات و آیات را برای ما بنویسد. در این ایامی که این کتاب داده می‌شود، قوم بنی اسرائیل بیش از 2 سال و 2 ماه بود که از اسارت مصریان آزاد شده بودند و در صحرای سینا در مقابل کوه سینا اردو زده و زندگی می‌کردند. خدا آنها را در این مکان نگاه می‌دارد تا آنها را برای ورود به سرزمین موعود آماده کند. فراموش نکنید که آنها نه رهبری داشتند و نه از حکومت داری و سیاست و حتی ارتش و جنگ کردن هیچ اطلاعی نداشتند. از بدو تولدشان به عنوان برده و غلام مصریان خدمت می‌کردند و در واقع مصریان را نوکری کرده بودند و اکثرا بی سواد بودند. حتی جرأت فکر کردن و ابراز آن را نداشتند. چرا؟ چون برده بودند و می‌ترسیدند ابراز وجود کنند. اما خدا الان نه فقط آنها را برای یک زندگی خوب و حکومت نمونه در عالم با دادن دستورات و عطا کردن فرمانهای مختلف آماده می‌کنه، بلکه به مهمترین نیاز آنها یعنی رشد روحانی و مشارکت با خالق یکتا توجه خاصی داشته و با عطا کردن 10 فرمان و شریعت و صحبت نمودن با قوم و آشکار کردن حضور خودش به آنها، حقانیت وجودش را به آنها ثابت می‌کنه و راه رسیدن به او و طریق پرستش درست و عبادت را نیز بیان می کند. حالا پس از 2 سال آنها آماده حرکت به سوی قادش و از آنجا به سرزمین موعود یا کنعان می شوند. 5 فصل اول کتاب لاویان دستوراتی که برای این حرکت لازم بود و نظم و ترتیبی که خواست خداوند بود را برای آن بیان می کند که ما در برنامه گذشته براتون بیان کردیم. حالا در فصل 6 با یک موضوع جدید یعنی نذر کردن که علامت اشتیاق روحانی انسان در قبال عطایا و فیض و رحمت خداست روبرو می شویم. دوستان عزیز، همه ما بعضی وقتا این حس رو کردیم که بایستی وجودمون رو وقف خدا کنیم، نذر خدا کنیم. بایستی عرض کنم که این آغاز نذر کردن به اسم خدا و برای خدا در عالم است. یعنی نذر کردن نه مربوط به مسیحیان جهانه و نه اینکه مربوط به مذاهب دیگر، بلکه برای اولین بار مذهب یهودیت یا در زمان موسی نذر کردن و وقف شدن به خدای یکتا آغاز میشه. زمانی که گروهی متوجه لطف عظیم خدا شدند، خدا را بیش از بیش شناختن و خواستن خود را داوطلبانه وقف خدا کنند. اما شرط وقف شدن به خداوند چیه؟ آیاتی که خدمتتون میخونم شرط وقف شدن در مذهب یهود را برای ما بیان میکند. به 8 آیه اول فصل 6 از کتاب اعداد توجه فرمایید. میفرماید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده بگو چون مرد یا زن نذر خاصی یعنی نذر نظیره بکند و خود را برای خداوند تخصیص نماید، آنگاه از شراب و مسکرات بپریزد و سرکه شراب و سرکه مسکرات را ننوشد و هیچ عصیره انگور ننوشد و انگور تازه یا خشک نخورد و تمام ایام تخصیصش از هر چیزی که از تاک انگور ساخته شود از هسته تا پوست نخورد و تمام ایام نذر تخصیص او استره بر سر او نیاید و تا انقضای روزهایی که خود را برای خداوند تخصیص نموده است مقدس شده گیس‌های موی سر خود را بلند دارد و تمام روزهایی که خود را برای خداوند تخصیص نموده است نزدیک بدن میت نیاید و تمام روزهای تخصیصش برای خداوند مقدس خواهد بود. دوستان عزیز، اولین موضوعی که توجه ما را در این موضوع و آیات به خود جلب می‌کنه اینه که دستوراتی که در اینجا هست برای کسانی است که داوطلبانه و از روی اشتیاق روحانی هستی و وجود و تن و خودشون رو وقف خدای یکتا می‌کنن. یعنی این دستورات برای نظری است که اجباری نیست، بلکه دلخواه است. ببینید دوستان عزیز، دستور خدا اجباری نیست که ما باید خود را نذر کنیم، یعنی مجبور نیستیم که نذری بشیم، ولی حالا که اگر از روی میل و آزادی میخواییم نذر بشیم یعنی خود را وقف خدا کنیم، خداوند میگوید که حالا که میخواهید نذر کنی و این نذر مقبول پسند من باشه باید مطیع این شرایط باشی. و سپس در این آیات 3 چیز را امر میکنه که شخص نذیره باید از آن بپریزد. اول، شخصی که خود را نذر می کند نباید هرگز لب مشروبات و مسکرات الکلی بزند. اتفاقا در این مورد 4 آیه سخن گفته است، به طوری که حتی هر آنچی که از انگور و تاک گرفته می شود منع شده، از قوره گرفته تا کشمش. دلیلش اینه که حتی بدن انسان وقتی کشمش می خوره ممکنه الکل در بدنش به وجود بیاد یا تولید بشه. لازم است که در اینجا اشاره کنم مقصود این آیات این نیست که در مورد حلال یا حرام بودن مشروبات سخن بگوید. خیر، بلکه همونطوری که آیات براتون خوندم میخواد شرایط را بیان کنه که شخص نظیره باید آن را به جا بیاورد. بارها شده دوستان عزیز که آشنایی با کلام خدا ندارند، ما مسیحیان را محکوم به اسراف در الکل و مشروب خوری نموده و میگوین که این چه مذهبی داره که شراب به این خطرناکی رو حلال کرده است. دوستان عزیز دقت کنید، ما در این مورد قبلا هم با شما صحبت کردیم و گفتیم در اینجا این سوال مطرح نیست که آیا خوردن شراب یا نخوردن آن درست یا غلط. معیار مسیحیت در درست بودن یا غلط بودن شراب نمی باشه، بلکه سوال این است که هدف و مقصود شما از آنچه که انجام می دهی و یا آنچه که می کنی و یا آنچه که می نوشی چیه؟ آیا آنچه را که انجام می دهی و یا آنچه را که می خوری و می نوشی باعث جلال و اکرام نام مقدس خدا و مسیح مقدس هست یا نه؟ آیا می خواهید برای او زندگی کنید و عمرت را وقف او کنی؟ آیا کاری که داری می کنی، چیزی که داری می نوشی، غذایی که داری می خوری باعث افتخار نام مسیح مقدس است یا نه؟ اگر نه، بایستی دست از آن بکشیم. اگر هست، بایستی آن را ادامه بدهیم. این اصل مطلبه که شما برای چه مقصودی از انجام بعضی از اعمال عبا دارید و بعضی دیگر را انجام می دهید. برای چه از بعضی کارها دست می کشیم می گیم خوب نیست و بعضی کارها را دائما ادامه می دهیم می گیم خوبه. چرا؟ چون هدفمون اینه که نام خدا را جلال بدهیم. پس دوستان عزیز، اگر خوردن یا نوشیدند و یا نوع آرایش و حتی طرز لباس پوشیدنمون باعث لغزش مردم از حضور خدا میشه، کلام خدا فرموده است که ما از آن پرهیز کنیم. مسیحی یعنی کسی که مثل مسیح زندگی میکنه، مثل مسیح فکر میکنه و هدف زندگیش مثل عیسی مسیح که خدا را جلال بده، نه اینکه مثل من باشه یا دیگران. ماها نبایستی معیار زندگی برای مردم باشیم، بلکه مسیح زنده. اگر می خواهیم مسیح رو بشناسیم، باید به مسیح زنده توجه کنیم. و ما مسیحیان اگر خود را مسیح می خوانیم، بایستی طوری رفتار کنیم که مسیح رفتار می کرد. موضوع دومی که خدا در اینجا از افراد نظیر انتظار دارد و در آیه 5 خدمتتون خوندم اینه که شخص نظیره نباید موی سر خود را کوتاه کنه. دوستان عزیز، این دلیل نمیشه که کتاب مقدس داره تعلیم میده که مثلا مردها موهای بلند داشته باشن. خیر، اتفاقا حضرت پولس در رساله به کلیسای قرنتیان فصل 11 آیه 14 در این مورد اینطور میگوید: آیا خود طبیعت شما را نمی آموزد که اگر مرد موی بلندی داره، اگر یک مرد موی دراز دارد او را عار می باشد، و اگر زن موی دراز دارد او را فخر است؟ زیرا که مو به جهت پرده به او داده شده است، یا به جهت پوشش به او داده شده است. در کتاب مقدس موی بلند برای مرد عار محسوب میشه و هنوز هم همینطوره، هرچند خیلی ها اهمیت به این چیزا نمیدن، ولی کلام خداوند این رو برای ما عار دانسته. ولی در اینجا میفرماند که مرد وقتی که خود را نذر میکنه و یا نظیره میشه، موی سر خود را تا زمانی که نظیره است نتراشد. به زبان دیگر، حاضر باشی که عار اجتماع را بر خود بگیرد. دقت کنید، دلیل این که موی سر خودش رو نمیزنه اینه که آر اجتماع را بر خود بگیره. و به قول حضرت پولس، ما مسیحیان باید حاضر باشیم آر مسیحا را بر خود حمل کنیم، همونطوری که دیگران و انبیای خدا نیز این آر را بر خود حمل کردن. اتفاقا حضرت داوود در زبور 22 آیه 6 وقتی که درباره مقام مسیح در روی صلیب پیشگویی میکند میگوید: و اما من کرم هستم و انسان نه، آر آدمیان هستم و حقیر شده قوم، هر که مرا ببیند به من استهزا میکند. آری، کسی که خود را نظیره میکند مسلما مورد مسخره مردم واقع خواهد شد و در واقع آر مردم خواهد بود. دستور سومی که شخص نظیره بایستی در این آیات انجام بدهد اینی که از دست زدن به میت خودداری کنه. آنها نبایستی دست به مرده بزنند، در عوض باید خود را از دنیا جدا کنند و خدا همه چیزهای آنها باشه. میگوید اگر شما میخوای خود را نظیره کنید بایستی از میت دوری ورزید. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح نیز در مورد شرایط پیروی کردن از او در انجیل مقدس متی میفرماید هر کسی که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست دارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد. یعنی مسیح را باید بیش از هر چیز دیگری در این عالم دوست داشته باشیم، تمام دل خود را به او بدهیم. میگوین کسی که عاشق و شیدا است جز به معشوق خود به هیچ چیز دیگری فکر نمی کند و هرچی می بیند و هرچی فکر می کند همش از معشوق خود می کند. اگر این حقیقت باشه، علت این امر خدا همینه که شخص فقط و فقط به خدا فکر کند و در این واقعیت شادی بزرگی وجود دارد. راستی دوست من، آیا شما در چنین مشارکت و مصاحبتی با خدا قرار گرفتید؟ آیا شادی الهی را در خودتون دارید؟ و یا حاضرید که به خاطر خداوند شرم دنیا را تحمل کنید؟ مردم شما را مسخره کنند چون که واقعا خدا را میشناسید و محبت او را تجربه کردید؟ آیا حاضرید او را برتر و بالاتر از هر چیز بدانید؟ شاید زبانن بگویید بله، ولی عملاً چه دوست من؟ عملاً شرطه. اگرچه امروز غالباً مردم نذر و نظیره را به فراموشی سپردن، ولی دوست من هنوز دعوت خدا مبنی به نزدیک شدن به او برقرار است و مشارکت و نزدیکی با خدا اجباری نیست بلکه اختیاری است. یعنی این با من و شماست که بخواهیم به خداوند و خالق خود نزدیکتر شویم یا نه. ما می توانیم روز به روز به خدا نزدیکتر شویم اگر بخواهیم، و اگر بخواهیم به او نزدیک شویم آن وقت دوست من باید تسلیم او بشویم و باید شرایطی که داره رو به جا بیاوریم. آنچه که ما باید انجام بدهیم اینه که به حضور او بیاییم، خود را خالی از امور دنیا کرده و تسلیم محض او بشویم و آنچه را داریم به او بدهیم. عبادتمون، پرستشمون، نیایشمون، محبتمون، عشق و قلب و وجود و فکر و هستی و مال و همه و همه را به او بدهیم که همه چیز از آن اوست. خداوند به موسی میگوید شخصی که خود را وقف من میکند باید این شرایط را به جا بیاورد. مطلب دیگر این که مدت این نذر دل بخواه بوده و شخص تا لحظه‌ای که مایل بوده میتوانست در این راه قدم بردارد، اما وقتی روز معین رسید میبایستی اعمالی که در حقیقت نوعی پرستش و ستایش است انجام بده که بازگو کننده پایان روزهای نظیره شه. این مطلب از آیه 13 بازگو گردیده است. میفرماید این است قانون نظیره و چون روزهای تخصیص او تمام شود آنگاه او را نزد دروازه خیمه اجتماع بیاورند و قربانی خود را برای خداوند بگذراند، یعنی یک بره نرینه یک ساله بی عیب به جهت قربانی سوختنی. شخص با قربانی کردن گوسفند در حقیقت خدا را پرستش و ستایش میکرد. مقصود از قربانی سوختنی این قربانی که در ازای شکر و ستایش به خدا برقرار میشه و سپس رئیس کهنه یا بالاتر مرجع مذهبی با این دعا او را مرخص میکنه، دعایی که به دعای فیض نیز مسما میباشد و آیات آخر فصل ششم را به خود اختصاص داده است. میگوید و خداوند موسی را خطاب کرده گفت هارون و پسرانش را خطاب کرده بگو به این طور قوم را برکت بدهید و به ایشان بگویید یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید، یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند، یهوه روی تو را برافرازد و تو را سلامتی ببخشد و نام مرا بر بنی اسرائیل بگذرانند و من ایشان را برکت خواهم داد. دوستان عزیز، در این دعای برکت ما نه فقط متوجه رحمانیت و جاری شدن عطایای آسمانی از درگاه خدا می شویم بلکه اشتیاق دادن الطاف سماوی از جانب خدا به بندگانش نیز آشکار میشه و به قدرت سرمدی و ازلی و ابدی و توانایی بی حد او نیز پی میبریم. کلمه یهوه اسمی دیگری است که برای خدای یکتا، خدای بی همتا، خدای آسمان و زمین و پروردگار بنی نوع بشر در تورات مقدس بارها و بارها به کار برده شده است. خود خداوند خود را یهوه می نامد. وقتی که خداوند با ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی صحبت نمود، خود را یهوه خوان. در میابیم که راه دریافت برکت و دست یافتن به حفاظت و صلح و امنیت حقیقی و رسیدن به نور الهی و دریافت رحمت و عطایای سلامتی اینه که به حضور او که خالق ماست بیاییم و از او این چیزها را طلب کنیم. میگوید خداوند شما را برکت دهد و شما را محافظت کند. چرا؟ زیرا برکت حقیقی از جانب خداست. او خدای حقیقی و کثیرالاحسان است. وقتی او از بندهش محافظت کند، هیچ نیروی نمیتواند کوچکترین تهدید و خطری برای او به وجود بیاورد. در آغوش خداوند باشید، در پناه خداوند باشید که محفوظید. در آیه 25 میگوید که یهوه روی خود را بر تو تابان سازد، یعنی خدا خیشتن را به شما بشناساند. و دوستان عزیز، این آیه به خوبی نشان میدهد که اگر خود خدای یکتا خود را به ما نشناساند، ما هرگز قادر به شناخت او نیستیم. یهوه روی خود را بر تو تابان سازد. شناخت خدای ازلی، خدای قادر مطلق، خدای قدوس و عادل فقط و فقط توسط مکاشفه خود خداوند است. و اگر او یعنی خدا خود را به ما نشناساند، کوشش ما انسانها بیهوده خواهد بود. این حقیقتی است انکار نکردنی و باید گفت که کتاب مقدس این خبر خوش را به ما میدهد که خدا از روی محبت و فیض فراوانی که نسبت به ما انسانهای گناهکار داره، این کار را کرده و خیشتن را در عیسی مسیح به ما آشکار ساخته است. اساس مسیحیت بر مکاشفه خدا به بشر قرار دارد. اتفاقا کتاب مقدس میگه که خدا اراده فرمود که خیشتن را در عیسی مسیح به آدمیان آشکار کنه، به بشر بشناسانه و ما را به حضور خود بیاورد تا ما خدا را واقعا بشناسیم و او را آنطور که هست بپرستیم. برای همین است که کلام خدا میگه که عیسی مسیح مظهر خدای تعالی و کلمت الله است. و برای همین است که عیسی مسیح میگوید هر که مرا دیده است پدر را دیده است، یا هر که مرا شناخته خدای یکتا را نیز شناخته است. راه دیگری وجود نداشته و ندارد. خدای قدوس از دسترس بشر گناهکار بدوره و بشر نمیتواند به او برسه، ولی او که توانا و قادر مطلقه اراده فرمود که خود را آشکار کند و آن تصورات و خیالات واهی بشری از قادر مطلق را باطل ساخته و چهره حقیقی خیش را، یعنی آنچه که واقعا حقیقتا او هست، به ما بشناساند. چهره و جمال خدای یکتا، خدای ناشناخته، خدای قدیر و سرمدی، خدای عظیم و کریم، خدای رحمان و رحیم، خدای نور و راستی و حقیقت، خدای قدوس و عادل، خدای بی شریک و بی نیاز و بی همتا در اعمال و گفتار و زندگی و حرکت عیسی مسیح به ما انسانها آشکار گردیده است. مسیح به ما نشان داد که خداوند همانند پدر مهربانی است که طالب فرزندان خودش است و اینکه ما را به حال خود در این کهکشانهای بی انتها رها نکرده است، بلکه آنقدر ما را دوست دارد که نه فقط پیامبران را برای راهنمایی و ارشاد ما فرستاد، بلکه سرانجام در ایامی که خود اراده فرمود خیشتن را نیز آشکار و عیان نموده است و این حقیقت مژده انجیل را برای ما بیان می کند. برای همین است دوستان عزیز، ما آیات کتاب مقدس را به سهم شما می رسانیم تا خودتون با شنیدن کلمات و با دانستن اعمال و مکاشفات الهی به این حقیقت مهم دست یافته و برکت و حفاظت و نور حق و رحمت او بر شما همانند باران آسمانی باریده و شما را در زندگی سرفراز و شادمان کند. سلامتی حقیقی، شادی واقعی، آرامش روح و جان، امنیت و حفاظت کامل فقط و فقط از خداست و خوشا به حال کسانی که در آن شریک و سهیم هستند. متاسفانه باید گفت که بسیاری از مردم عالم از این دعای فیض بی بهره هستند و حتی طعم آن را نچشیدند، چه بسا بی اطلاع باشد. شاید به خاطر عدم آمادگی افراد باشه و یا به خاطر عدم ایمان، ولی بدون شک دعوت خدا و عطایای خدا برای همه انسان هاست. کتاب مقدس تعلیم می دهد که در نظر خدا طرفداری نیست. برتری نژاد هم وجود نداره، بلکه او باران رحمت و عطایای خود را بر همه می باراند. منتها این ما هستیم که از آن دور شدیم و حاضر نیستیم با ایمان آوردن و تسلیم شدن به اراده و کلام او عطایای سماوی او را شامل حال خودمون کنیم. فراموش نکنید که خداوند خدایی است که نظم و ترتیب در اعمال خود دارد و مطیع خدا بودن نیز دارای نظم و ترتیبی می باشد و خوشا به حال ما اگر پیرو آن باشیم. حضرت پولس به ما امر می کند که لکن همه چیز به شایستگی و انتظام باشد، یعنی آنچه که خدا به شما داده مثل کلام مقدسش و یا هر عطیه‌ای که به شما داده است را باید به طریق درست و شایسته آن را به کار ببرید. و کلام خدا را دوستان عزیز به من و شما عطا کرده است تا زندگی ما بر معیار آن قرار بگیره. پس ما وظیفه داریم که همه چیز را به شایستگی و انتظام انجام بدهیم. از این عطیه‌ای که خدا به ما داده است بهره بگیریم و مطابق کلام خدا رفتار کنیم. سوال مهم این است که آیا شما امروز و این ساعت کلام مقدس خدا را در زندگیتون جا داده اید و زندگیتون را تسلیم او کرده اید؟ یا همانند بعضیا از روی جهالت و تعصب کلام را رد می کنید و در نتیجه فیض و رحمت و نجات خدا را نیز از خودتون دور می کنید و اون وقت در زندگی با بدبختی و ظلم و فساد و گناه و شرارت و ناامیدی و مرض روبرو می شید و بعد خدا را محکوم به بیمهری می کنید؟ حق دارید اگر شما که نمی دانید واقعیت چیه و خدا را به این خاطر چیزا محکوم کنید. می‌دونید چرا؟ چون این حماقت ما انسان‌ها را می‌رسونه که هنوز خدا را نمی‌شناسیم. امروز روزی است که من و شما می‌توانیم خدا را بشناسیم و دیگه کفر نکنیم، به خدا تهمت نزنیم، در عوض در محبت او قرار بگیریم. خدا محبت است و هر که با خدا هست در محبت او نیز شریک است. به خاطر پایان یافتن وقتمون اجازه میخوام با شما عزیزان خداحافظی کنم و با دعای فیض شما را به خدا بسپارم. یهوه خدا شما را برکت دهد. یهوه خدا شما را محافظت فرماید. یهوه خدا روی خود را بر شما تابان سازد و بر شما رحمت کند. یهوه خدا روی شما را برافرازد و سلامتی عطا کند. یهوه خدا با شما باشد و چشمان روحانی به شما بدهد تا حقیقت را ببینید و حقیقت شما را آزاد کند. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.